بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائنا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. قبل از هر چیز به عنوان خدمتگزار این مؤسسه، تشریف فرمایی شما بزرگواران را به این مؤسسه خوش آمد عرض میکنم. زبان من الکن از این که اون چی معتقدم درباره ارزش وجود شما و کار شما و خدمات شما بتونم بیان کنم. همین اندازه عرض میکنم که ما افتخار میکنیم که جاروکش مقدم شما باشیم و امیدمون هست که همین محبتی که به شما و امثال شما داریم باعث آمرزش شما میشه. در این فرصت جهات مختلفی هست که اگه من جوان بودم و صلاحیتشو داشتم و فرصتی بود، جای این داشت که ساعتها درباره اونها بحث بشه. اما حالا برای خالی نبودن عریضه از هر کدوم جمله ای عرض می کنم. اولش که تبریک دهه کرامت هست، دهه‌ای که با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها شروع میشه، با ولادت برادرشون حضرت سامر الحجاج صلوات الله علیه و علی آله و ابنائه خاتمه پیدا میکنه. تشریف فرمایی شما به معنای از این جهت به معنای این است که معرض ارادت به پیشگاه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داریم. از راه نسبتاً دوری حرکت کردیم آمدیم اینجا در مقابل بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها سر تعظیم فرود بیاریم و عرض ارادتی بکنیم به امید اینکه روز این بزرگوار ما را شفاعت کنند. یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. بسیار کار مقدس، ارزشمند و از یک نظر دیگر توفیق بزرگی است که خدا به شما مرحمت کرده. برای بنده هم افتخار بزرگی است که در این مجلس شرکت کنم و از انوار قدسیه شما بهره‌مند بشم. خب جا داره در این باره درباره مقام حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون و فضیلت اهل بیت و فضیلت ارادت به اهل بیت صحبت بشه که یک کتاب مفصلی را میتونه. در همین جای فقط یک داستانی اشاره میکنم، یعنی جریانی که دارم نقل کرده که خود بنده از اینش خیلی بهرمند شدن. انشاءالله شاید شما هم برای شما هم آموزنده باشه. یکی از خادمان افتخاری حرم حضرت معصومه که افتخاراً می اومد کفشداری میکرد اینجا. این قضیه مال شاید 3 دهه قبله. ایشون خودش مستقیماً برای بنده نقل کرد. گفت یک پیرمردی بود هر روز صبح بین طلوع عین می اومد اینجا می رفت حرم مشرف می شد و خب ما هم کفشدار بودیم، کفشدار می گرفتیم می داشتیم. یه وقت متوجه شدم که این پیشخانی که کفشا رو میذارن روش، ایشون وقتی میاد دستی میکشه اون گردای کفشا که ریخته اینا رو برمیداره به سر و صورتش میکشه. گفتم عجب پیره مرد ساده ایه، حرم حضرت معصومه اینجاست، زری حضرت معصومه اینجاست، حالا این خاک کفش زوار چه اهمیتی داره که مکرر ایشون میومد. و تا یه روز باران اومده بود و کوچه ها هم مثل حالا نبود که کوچه ها آسفالته بود، گلی بود و غالبا زوار که میومدن یه همون کفش های گلیشون رو مبرم داشتیم میذاشتیم اونجا، یه خود گلایی چسبیده به اینا میریخت. یه روز در این موقعیتیشون اومد اونجا و یه خود از این گلای کفش که ریخته بود به این پوشون پیشان کفشداری، از اینا رو برداشت و با یک ولعی اینا رو به چشمش و سر و صورتش مالید و رفت. من تعجبم بیشتر شد که حالا روزهای دیگه یک گردی بود، این گلهای کوچه معنونی گل پاکی باشیم، حالا گل آلودهیم، یعنی کفش زواریم. اینجاست این آقای محترم پیرمرد عالمی میاد اینجا، این بپرسن این کیه، چه جور آدمیه، هنوز نمیشناختم. تحقیق کردم و پرسیدم این آقای کیه، گفتن این آقای بهجت. اون چه من خودم یک بار دیدم این بود که یه بار ایشون مشرف شدن از در به اصطلاح شاه عباسی، اون وقتا قبل شاه عباس هم هنوز بود، اینجا وایسادن دم در حرم، توی حرم هم نیومده، دم در وایسادن مدت زیارت خوندن و زیارتشون که تموم شد خم شدن و از پاگرد در، یه دری بود غیر از در حال پاشرف گردی داشت، از اون گرد اونجا دستشون مالیدن و مالیدن چشماشون و قلبشون. باور کنید من تا اون روز باور نمی کردم که مقام حضرت معصومه اونقدر بالاست که شخصیتی مثل آقای بهجت که حالا بنده که عقلم نمیرسه به مقامات ایشون، اما بسیار کم نظیره. در هر زمانی آیا یه نفر دو نفر امثال ایشون در عالم پیدا میشه؟ این بیاد از خاک گل کفش زوار حضرت معصومه استشفا کنه، برداره به سر و صورت و چشماش بمانه. یه درسیست برای ما که این مسائل اهل بیت را خیلی ساده نگیریم. شاید ایشون هم عنایت داشته باشه که اینا را به ما یاد بده، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه و حضرت معصومه حضرت رضا محشورشون. اینا عرض کردم برای اینکه خیلی از ماها، من خودم قبل از دیدن این جریان و امثال اینا، خب تو یه امامزاده ای هستن، ما افتخار میکنیم که علاقه داشته باشیم و هم که بدونم چنین مقامی داره ایشون. حالا این که گفتم یه قصه هم از خود ایشون شنیدم نقل کنم. ایشون می‌فرمودند چون مکررم من این عبارت رو از ایشون شنیده که سوال شد، نفرمودند سوال کننده کی بود و جواب دهنده کی بود. سوال شد که آیا حضرت معصومه فقط برای مردم قوم شفاعت می‌کنند یا برای همه مسلمان‌ها. جواب داده شد برای مردم قوم میرزای قومی کافی است، حضرت معصومه برای همه شفاعت. به هر حال ما خیلی باید خدا را شکر کنیم که چنین معرفتی به ما شیعیان داده در مقابل انبوه مذاهب دیگه که تا اندازه اندکی قطره ای از دریای مقامات این بزرگواران رو بشناسیم و افتخار کنیم که اندکی از خاک کفش زوارشون را برای تبرک به سر و صورتمان بمالیم و امیدوار بشیم که خدا به خاطر این احترامی که برای کفش زوارشون قائل هستیم ما رو در مورد رحمت خودش قرار و حالا تازه حضرت معصومه نه پیغمبرن نه امام به چنین مقامی داره. خود حضرت رضا سلام الله علیه چه مقامی دارن و رسول الله که افضل اهل بیت هستن فکر نمی کنم ذهن امثال بنده ظرفیت این داشته باشه که بتونیم ارزیابی کنیم مثلا بگیم چند درجه از بزرگان بالاترند اینا. خب این راجبه حضرت معصومه و در این زمینه هم صحبت زیاد است. همین من وقت شما رو گرفتم به این ایام نبود مزاحمتون نمی شدم چون تعلق داره به حضرت معصومه جای گفتنش همین ایام در چنین مجلسی برای شما بزرگواران که عاشق اهل بیت هستید بود. مطلب دوم این که آیا همه کسانی که در این گونه مراسم شرکت می کنند حالا چه مقیمین قم و استان قم یا مقیمین مشهد و استان مشهد برای حضرت رضا اینا همشون در ثواب زیارت و احترام و اینها مساوی هستند یا فرق؟ فکر نمی کنم اعتقاد شما این باشه که همه مساوی هستند. خب کسانی هستند چندون معرفتی ندارند، چندون تقیدی به رعایت احکام دین ندارند، میان اینجا خب یک سلامی هم عرض می کنند و احترامی هم می کنند، ولی امثال آقای بهجت که اینجور هر روز مشرف می شدن و تقریبا همین جایی که دفن شدن هر روز همین جا میشستن، هم نماز جعفر میخوندن هم زیارت عاشورا، ظاهرا مساوی نیست این ارزش ها. ملاک تفاوت ارزش ها چیه؟ آیا ما میتونیم یک کاری بکنیم که وقتی زیارتی مشرف میشیم یا در این مراسمی شرکت میکنیم یه خود ارزش کارمون بیشتر بشه؟ حالا چقدر بیشتر نمیگم صد برابر هزار برابر، از این عددها بالاتر. خیلی میتونه اعمال ما از لحاظ ارزش اوج بگیره. چی ملاکشه؟ دست کم دو تا عامل هست که ارزش ها را تغییر میکنه که چه پایه ای از ارزش داره این رفتار ما. یکیش معرفت به اون طرف هست، چقدر اونا به چه عنوانی میشناسیم. معرفت ماها متفاوت، بنده که انتظاری ندارم معرفت هم به مقام آقای بهجت برسه، اما میدونم که میشه معرفت رو بالاتر برد و به این وسیله ارزش کارها و زیارتها و احترامها و شرکت در این مراسم را بسیار بیشتر کرد. یه روز آدم خیلی خوشحال میشه ببینه که اون کاری که ارزشش مثلا یک واحد بوده حالا شده یک میلیون. چه نسبتیه؟ به واسطه اینکه معرفتش اونقدر رشد کرده. این یه نکته، یه عامل. عامل دوم نیت اون عملی است که انجام میده. ما میاییم اینجا زیارت میکنیم، احترام میکنیم یا هزینه ای صرف میکنیم و حتی مهمانی میدیم به امثال اینا، ممکنه نیتمون نسبت به این اعمال زمین تا آسمون تفاوت داشته. هر کسی خوب، البته اگر محبت نداشته باشه که نمیاد وقتش رو اینها را صرف کند و احیانا هزینه متحمل بشه و اینا، محبتی داره اما این محبت چه اندازه است، کیلش چقدر است. اونی که برای امثال بنده قابل فهم هست اینه که بعد دید آثارش چه اندازه است، ما برای اون چه اندازه داریم گذشت کنیم. زیارت جامعه کبیره رو که میخونید، البته تو همه زیارت ها این جمله هست، زیارت وارث هم هست این جمله، و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یعنی پدرم فدای شما، مادرم فدای شما، همسرم فدای شما، هرچه مال دارم فدای شما، جان خودم فدای شما. اگه محبت ما اینجوری شد که حاضر شدیم همه چیزمون رو برای اون محبوب بدیم، و اون وقتی که فقط بیا تعظیم میکنیم و سلام علیک بگیم و بریم، خیلی فرق داره. اگه میخوام ببینیم نیت ما چقدر خالص هست، پاک، پر ارزشمنده، و ببینیم چقدر حاضریم براش گذشت کنیم. از چه چیزهایی؟ اولش گذشت از گناهی، لذت گناه را فدا کنم، بگه یا حضرت مسئول من به خاطر احترام شما از امروز توبه کردم، دیگه گناه نمی‌کنم. یعنی لذت گناه را فدای حضرت مسئول، ولی این هنوز بعضی از لذت هاست. تمام اموالم فدایشون، بدونم که شما دوست دارید من هر چه مال دارم در فلان راهی صرف کنم، حاضرم. اگه اینجور آمادگی را داشت که اگر بداند حضرت معصومه دوست دارن که من از همه اموالم بگذرم، آماده. اگر نمیدونم، من اینکه شک دارم، شاید کار واجبتری واجبی باشه، تکلیف واجب که هست آدم به مصحب نمیرسه. اما اگر دانستم، حاضرم بگذره. و بالاترش همه متعلقاتم، پدر و مادر و بستگان و فرزند، همه چیز فدایی. اگه سعی کنیم محبتمون رو اینجوری رشد بدیم که ما نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین جوری بشیم که در هر لحظه حاضر باشیم همه چیزمون را فدای اونا کنیم، اون وقت میدونید یعنی چی این زندگی؟ یعنی هر لحظهش شما ثواب شهید دارید. یعنی شهید چکار میکنه؟ جانش رو فدای اسلام و اهل بیت میکنه، و هر لحظه حاضریم میکنه. یعنی اگر شد امروز یک بار، فردا یک بار دیگه، پس فردا یک بار دیگه، باز همه این اموال برگشت، دوباره حاضره. اگه اینجور آمادگی را در خودمون ایجاد کنیم ما، که در مقابل اونها چیزی برای خودمون قائل بشیم. ارزشمندترین چیزها جان خودمون هست، اونم را حاضریم فدا کنیم. این عزیزانی که از اینجا پا میشن میرن سوریه برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حرم حضرت معاویه، به عنوان انتصابی که به اهل بیت دارن، این رفتنشون از اینجا که حرکت میکنن تا اونجا و تا اینکه اونایشون که قسمتشون هست به شهادت میرسن، هر لحظه یعنی چی؟ یعنی هر چه داریم ما در اختیارشون. آدمی که داره میره آماده شهادت هست، دیگه نظری داره به اینکه خونش چیه، دکور خونش چیه، مبلمانش چیه، اندوخته فلان بانکش چیه، پس اندازش چهارمو دارم میدن. این که شهادت اینقدر ارزش داره، با اینکه گذشته از همه چیزه. اینه که جا داره که ما کسانی که در جبهه شرکت کرده خاک پاشون رو به سر عبورمون بکشیم، برای اینکه از وقتی که رفتن یعنی همه چیزمون رو فدای اسلام و اهل بیت کردیم. یه نکته هم آخر عرایزن عرض بکنم که از این فرصت ها، از این جلسات برای یادآوری این نکته ها خوب استفاده میشه. ما تا در این عالم هستیم و در این فضا نفس میکشیم و هنوز ما را در زیر خاک دفن نکردن، امکان تغییر حال درمون هست. بودن کسانی عمری را با گناه گذروندند، بزرگترین گناهان را، جسارت ها را به اهل بیت انجام دادند، اما به فاصله چند روز تغییری درشون پارش واقع شده که بزرگان در مقابل قبلشون میگن به ابی انتم امی. نمونه بارزش جناب حر بن یزید. دیگه از این جسارت بیشتر میاد میشه که جلو و از دست سید الشهدا رو بگیره، بیت اجازه نمیدم تکون بخوره، برم به کوفه، نه اجازه نمیدم، برگردم نجاتم. جسارت برای پیغمبر معصوم از این بیشتر میشه، اما به فاصله بسیار کمی اونچنان تغییری دارش که وقتی از زمین، از اسب روی زمین افتاد، سید الشهدا تشفردن سرش را به دامن گرفتن، گفتن انت حرون کما سمت که امک. چه اسم خوب مادر برات گذاشت که تو را حر یعنی آزاد نامید، و براش دعا کرد. و دیگه چه افتخاری که کسی هنگام مردنش سرش در دامان سید الشهدا باشه. این یعنی چی؟ یعنی آدمیزاد امکان این داره که از حضیض فساد، از پسترین موقعیت ها در مدت کوتاهی به اوجی برسه که مورد احترام امام معصوم قرار بگیره. شو همه شما میدونید اینا، هیچ که شک داشت دارین، عکسش هم ممکنه. در داستان ابن ملجم شنیدید، ابن ملجم اصلا یمن بود، آمده بود در زمان امیرالمومنین، نسبت به امیرالمومنین علاقه خاصی داشت. به ایشون عرض کرد که آقا من خیلی شما رو دوست می‌دارم. حضرت نگاهی بهش کردند و فرمودند مواظب باش با ما دشمنی نکنی، باعث قتل من نشی. خواهی خاک بر سرم، تعبیر بنده، من باعث قتل شد؟ فرق بود مواظب باشید. چرخ گشت و در جنگ صفین شرکت کرد در لشکر امیرالمومنین برای یاری علی در مقابل معاویه. از اون زمانی که امیرالمومنین حکمیت رو قبول کردن، خوارج پیدا شدن. اینا از جمله خوارج بوده، یعنی گفته تو حق نداری قبول کنی، باید بجنگی. چرا پیشنهاد حکمیت رو پذیرفتی؟ کافر شدی. از همون وقت کینه علی رو به دل گرفت تا شب 19 ماه رمضان که در مسجد در حال سجده امیرالمؤمنین رو به شهادت رساند. یعنی آدمیزاد از اوج عزت هم میتواند سرنگون بشه به ته جهنم. این خطر و اون امکان ترقی برای بنده و جناب عالی هم هست. ما مسئولیت نداریم، معصوم نیست. ممکنه شرایطی پیش بیاد، چرخ بگردی، تحولاتی در فکر من، در خواسته هام، آرزوهام، توقعات هم از دیگران، از دولت، از مردم، از من. چرا احترام ما نکردن؟ چرا قدر ما رو ندونستن؟ ما رفته بودیم جونمون را فدای اسلام کنیم، چرا قدر ما رو نمیدونن؟ چرا احترام نمی کنن؟ کمک کمک ایمان آدم سوس بشه، ارزش ها ضعیف بشه، خدای نکرده کارش به جاهای بدتر هم که نمیخوام اسمشم رو ببرم برس. بنابراین هر کس موفق شد به کار خیری، بعد از این دائما باید از خدا بخواد که خدایا این فیض را از من نگیر. قرآن میفرماید ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. بعد از این که ما را هدایت کردی، راضی نشو ما گمراه بشیم، کجرو بشیم، کجندیش بشیم. این نیاز ماست، هیچ کس هم ازش مستثنا نیست. شاید شما کسانی رو سراغ داشته باشید که خدماتی انجام دادن اما بعدش براشون درست باقی نموند، با یک لغزش هایی پازلند، به قول اصطلاح معروف، حالا تعبیر خوبی هم نیست، گاو نه منشیر. میگن نه منشیر میدادی گاو نه من، نه تا شیش کیلو میشه 54 کیلو. میگن این ظرف شیر بزرگ میشه، بعد پا میزد میریخت، گاو نه منشیر. یه وقت نشه خدای نکرده ما یک مدتی زحمت بکشیم برای اصلاح خدماتی انجام میدیم، بنده برم درس بگم، کتاب بنویسم، مردم به اصطلاح ارشاد کنم، موعظه کنم، یه وقتی هم میشه پا بذارم همشو بریزم. احتمال بدید چنین چیزای اتفاق افتاده بود. اختصاص به صنف خاصی هم نداری، هم برای من آخون ممکنه پیش بیاد، هم برای شما و هم برای سایرین. این است که همیشه باید دستمون به درگاه الهی دراز باشه. به امثال حضرت معصوم سلام الله علیها التماس کنیم که از خدا بخواید ما را حفظ کنه، نگذاره آلوده بشیم، نگذاره بلغزیم، به اشتباه و انحراف کشیده بشیم، یه وقت خدای نکرده ضد انقلاب نشیم. ما چه خاکی به سر کنیم؟ عمری را زحمت کشیدیم، مالمون را، جانمون را در اختیار نظام قرار دادیم، بعد پا زدیم اختی. این خطر برای همه هست، هیچ کس هم استثنا. امام هم فرمود من هم مستثنا نیستم، من هم باید امتحان بدم. امام فرمود. در پایان عرایزن دست دعا به درگاه الهی دراز می کنیم و حضرات اهل بیت مخصوصا این ایام حضرت رضا و حضرت معصومه را واسطه قرار می دیم که خدایا از صدقه سر این بزرگان همه ما را ببخش و بیامرز، ایمان همه ما را حفظ بفرما، بر معرفت و محبت ما نسبت به اهل بیت بیافزای، بر ارادت ما نسبت به مقام معظم رهبری اضافه بفرما، ما را به انجام وظایفمون نسبت به این نظام، نسبت به رهبری موفق بدار. یه دعایی هم خیلی از مردم میکنن از سر صداقت و محمد. حالا من راستش خیلی اصل این دعا رو نمیپذیرم، دوست ندارم به دلیل خاصی، اما اینکه از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. این که من میگم نمیپسندم، میگم برای که خزانه خدا که خالی نیست که باید حتما از یه جایی کم کنن به یه جایی اضافه کنن. ما هم زنده باشیم، به ما توفیق بده که بیشتر اطاعت کنیم، بیشتر یاری کنیم، وظایفمون رو بهتر بشناسیم و بهتر بکنیم. پروردگارا ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزا. همه شهدای ما را، مخصوصا شهدای مدافع حرم را، با شهدای کربلا محشور بفرما. در ظهور ولیعصر تعجیل بفرما. همه ما را از خدمت گزاران دستگاه آن حضرت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.